منم روی ماهشو میبوسم. شما را هم خیلی دوستتون دارم. مردم ایران زمین، تندرست باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر برادر. خسته
نباشی، حال شما خوبه؟
قربتون برم. از کجا زنگ میزنی؟
من از استان فارس مزاحم میشم.
به به به، همین بغل شیراز. از کدوم شهرش زنگ میزنید؟
سر دارا، سرسان دارا.
بله، بچه دارا بی.
بله، بچه دارا.
بچه های دارا، بچه های خیلی کار درستی هن. خب، اسم قشنگه دونم برامون پس بگی.
ما مدرسه ادرانی از استان فارس سرسان دارا روستای حسن آباد پدم.
باریکلا، انشالله که همه هم شهریادون تنشون سالم لبشون هم خندون باشد. شما برامون بگید که شد است که تا حالا یکی بیاد پیشتون بگید آقا محمد رضا، آقا ما اشتباه کردیم، ما نه ببخشم و فلان ایسار از این حرفا. شما چه جوری رفتار کردین؟
والا من هر که بگی برام بکنه میبخشمش، سری میبخشمش. والا من تو زمین فوتبال جلوتر فوتبالیست بودم، بازی میگردم، خطایی که از بچه ها کردم همون رفیقم بود، خطاش کردم دستش خورد شد، او بنده خدا همان عذرخواهی کرد.
ببخش من متوجه نشدم، شما تو فوتبال خطا رو شما کردید، طرفی مقابل که خطا رو شده است ایشون عذرخواهی کرد؟
خواهی کرد.
بله بله آقا، واقعا کاری جفتتون درسته است. من فقط میتونم بگم که هر دو نفرتون کار درست.
بله بله، هنوز هم دوستم بعضی خدا، هنوز رفت عامل خانوادگی
دارم. لذت بردیم با شما صحبت کردیم، انشاءالله که همیشه همه جور خوشتون باشد.
شب بخیر، خدا یار رو نگهدارتان، خدا حافظ.
باز هم سپاسگزارم از همه شما عزیزان. شب بسیار آرامی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که از شنیدن برنامه امشب تا حالا لذت برده باشید. ساعت 1:51 است. 9 دقیقه دیگه ما با برنامه شبهای ایران کنار شما هستیم.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دنبال آمو دفیدن فایده نداره نداره، چرا این در و اون در میزنی ای دل قافه، دل بستن و دل بریدن فایده نداره. وقتی ای دل به گیسوی پریشون میرسی خودتو میگردم، وقتی ای دل به چشمون نگذر خون میرسی خودتو میگردم. دیده عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آمو دویدن فایده نداره نداره.
اما آخرین بخشی که میخوایم تقدیمتون کنیم صحبت های آقای دکتر بهارلویی استاد دانشگاهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از صفات اخلاقی که در یک انسان میتونه او رو یک انسان متعالی و بزرگ بکنه اینه که اون انسان شجاعت و قدرت و جرأت پذیرش اشتباهاتش رو داشته باشه. همه انسان‌ها خواه نخواه در زندگی اشتباه میکنن. غیر ممکنه انسان و شخص معمولی در زندگی خطا نداشته باشه و اشتباه نکنه. اما نکته مهم اینه که شخص این اشتباه رو بپذیره، قبول بکنه. ما خیلی از ماها اشتباه میکنیم، منتها اشتباهاتمون رو قبول نمیکنیم و در همون راه اشتباه و غلط اصرار میورزیم و حرکت میکنیم و این خطرناکه. از اون طرف اگر کسی اشتباهش رو پذیرفت و به ما اعلام کرد که من در فلان جا، در فلان سخن، در فلان کار اشتباه کردم و عذرخواهی میکنم، طبیعیه و واضحه که باید عذرخواهی او پذیرفته بشه. خیلی زشته که کسی اشتباه خودش رو اقرار بکنه و اعتراف بکنه و عذرخواهی بکنه اما در برابر شخص مقابلش این عذرخواهی رو قبول نکنه. خداوند متعال با اون عظمت و با اون بزرگی همواره به ما یادآوری کرده که هر وقت اشتباهاتون رو پذیرفتید و اقرار به اشتباه کردید و به اصطلاح توبه کردید، خداوند توبه شما رو میپذیره. بنابراین پذیرش اشتباه و عذرخواهی از اشتباه یک ارزش اخلاقی بزرگه و این ایجاب میکنه که طرف مقابل حتما این عذرخواهی رو قبول بکنه. در روایات هم داریم از سید الشهدا نقل شده که عذرخواهی کار انسان خردمنده و از اون طرف از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کردند که به امیرالمومنین فرمودند علی جان اگر کسی عذرخواهی بکنه و طرف مقابل عذرخواهی او رو قبول نکنه به شفاعت من نائل نمیشه. شخصی که عذرخواهی مردم رو قبول نمیکنه از شفاعت پیامبر دوره و منظور پیامبر بزرگوار اسلام اینه که این کار یه کار غیر اخلاقی و غیر انسانیه. چقدر خوبه در محیط خانواده، در محیط کار، در اجتماع اگر جایی اشتباهی میکنیم فوراً اشتباهمون رو بپذیریم و عذرخواهی بکنیم و اگرم کسی از ما عذرخواهی کرد عذرخواهی او رو بپذیریم و قبول بکنیم. بالاخره در طول زندگی، در زندگی خانوادگیمون، در زندگی کاری و شغلیمون، در زندگی اجتماعیمون اینها پیش میاد. این مسائل فراوان در زندگی ما هست. دقت بکنیم اگر خودمون اشتباه میکنیم عذرخواهی بکنیم و چنان که امام حسین سلام الله علیه فرمودن این کار خردمندان است. اگر کسی از ما عذرخواهی کرد عذرخواهی او رو بپذیریم. بالاخره انسان به خصوص در دوران جوانی، جوانان عزیز ممکنه دچار خطاهایی بشن و طبیعی است که این عذرخواهی ها ممکنه در زندگی همه ما وجود داشته باشه. حافظ می گفت عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش.
هم بی نهایت سپاس گذارم به خاطر اینکه کنار ما بودید. فرصت برنامه شبهای ایران امشب هم رو به پایانه. عوامل و دوستان عزیزی که ما رو در این برنامه همراهی کردن معرفی میکنم خدمتون. گزارشگر آقای احسان جلال، نویسنده خانم سمیرا حلاجیان، صدا بردار آقای بهروز رفیعی، ارتباطات آقای مجید جان نصاری، ارزیاب آقای رسول جوادی، تهیه کننده آقای پویا الهامی و من راهله توسلیان، گوینده برنامه شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان در خدمت شما بودم. دعا میکنیم در حق هم که انشاءالله این دعا هم در این لحظه از شب گیرا باشه و خداوند از ما بپذیره و میگوییم پروردگارا در این شب به خواب دوستانم آرامش، به زندگیشان نشاط، به عشقشان نشاط، به عشقشان ثبات، به عهد و مهرشان وفا، به عمرشان عزت، به رزقشان برکت و به وجودشان صحت عطا بفرما. هموطنان عزیز، ممنون از همراهیتون با برنامه شبهای ایران امشب. خدا بهترین ها رو براتون رقم بزنه. ما امیدواریم که برنامه امشب رو پسندیده باشید و انشاءالله که در مورد موضوع برنامه هم خوب فکر بکنیم، در مورد عذرخواهی کردن ها، چه خودمون بخوایم اقدام کنیم، چه از دیگران بخوایم پذیرا باشیم و انشاءالله که همیشه کار به جوری پیش بره و به نحوی پیش بره که آرامش، صلح، امنیت، مهر و دوستی همواره برقرار باشه. شبتون به خیر باشه، خواب آرام داشته باشید انشاءالله و التماس دعا از همه شما عزیزان. شما رو به خداوند منان می سپارم دوستان عزیز. خداحافظ.
عزیزان محترم میشیدنلر سسمیزی یرده بیل رادیوسونون پخش و هیدینلر اشیدیسیز دوستلر ممنونم چی بیزن همراه و یول بیر اولوبسونز بمجنون برنامالر حضور زا بساته گدر تقدیم اولوب شبهای را میشه برنامه سید اسفان مرچ از اندن پخش شوندی نوبه یتشی چطاب شب عنوان برنامیه حدودن این میدقه میدهتن پخش شلازخ اشی سوز ممنون الله.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما یاران فرهیخته برنامه کتاب شب. از امشب با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهید روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شماییم. دعوت میکنیم شنونده اولین قسمت آن باشید. غروب یکی از روزهای اوائل ژانویه راسکولنیکوف دانشجوی حقوق از خانه خود در پترزبورگ پا به کوچه گذاشت. خوشبختانه وقتی از پله‌های ساختمانی که اتاقکی در آن اجاره کرده بود پایین می آمد صاحب خانه‌اش او را ندید، چون ماها بود که اجاره‌اش را نداده بود. راسکولنیکوف به خانه پیرزنی نزولخوار به نام آلیوونا ایوانوونا می رفت تا گرویی بدهد و پولی بگیرد. در راه به کاری که مدت‌ها بود می‌خواست انجام دهد فکر می‌کرد. با خود گفت از چه مزخرفاتی می‌ترسم؟ مردم چون می‌ترسند از توانایی خود استفاده نمی‌کنند. اما من چون زیاد حرف می‌زنم کاری نمی‌کنم، ولی عرضه این کار را دارم. راسکولنیکوف چشمانی زیبا و پررنگ، موهای خرمایی، قدی بلند و اندامی باریک داشت. دو روز بود که چیزی نخورده بود. لباسش انقدر کهنه بود که روزها خجالت میکشید بیرون برود. راه زیاد دور نبود. بارها قدمهایش را تا خانه پیرزن شمرده بود. 706 قدم بود. به خانه بسیار بزرگی که آپارتمان پیرزن در آن بود رسید. ساکنان آن ساختمان که 3-4 دربان داشت، کارمندها و کارگرهای مختلف بودند. راسکولنیکوف هیچ کدام از دربانها را ندید. همسایه پیرزن در طبقه چهارم داشت اسباب کشی میکرد و فقط پیرزن در طبقه چهارم زندگی میکرد. فکر کرد پس فرصت خوبی است. زنگ زد. پیرزن با شک و تردید از لای در نیمه باز او را برانداز کرد، ولی وقتی در پاگرد باربرها را دید در را کامل باز کرد و راسکولنیکوف وارد آپارتمان شد. پیرزن 60 ساله، نحیف، با چشمانی شرور و موهای سپید بود و مرتب سرفه و ناله میکرد. با بی‌اعتمادی نگاه کرد. راسکولنیکوف خود را معرفی کرد و گفت مثل یک ماه پیش باز گروهی آورده است. پیرزن او را به اتاقی برد و راسکولنیکوف تمام چیزهای اتاق را فوری نگاه کرد و به ذهن سپرد. مبل کهنه، میز آرایش و آینه، چند صندلی و قاب‌های عکس. کف اتاق از تمیزی برق می‌زد و راسکولنیکوف فکر کرد این کار خواهر نیمه خور پیرزن لیزابت تاست که با پیرزن زندگی می‌کرد و از اون می‌ترسید و مطیعش بود. آپارتمان پیرزن دو اتاق داشت. تخت خوابش در اتاق دیگر بود و آن طرف نیز آشپزخانه قرار داشت. راسکولنیکوف با لحنی مهربان گفت گروهی آوردم، اینهاش، و ساعتی نقره‌ای را به پیرزن داد. پیرزن گفت مهلت گروهی قبلی 3 روز پیش تموم شد. راسکولنیکوف گفت گروهی را نفروشد و اگر باز هم صبر کند نزولش را می‌دهد. پیرزن گفت چیزای بیخودی میاری، بابت این ساعت 1.5 روبل بیشتر نمیدم. نزولش را الان برمی‌دارم. راسکولنیکوف چون از آمدن منظور دیگری داشت با عصبانیت قبول کرد. پیرزن کلیدی درآورد و به اتاق خوابش رفت. راسکولنیکوف گوشایش را تیز کرد و صدای باز شدن گنجه را شنید. با خود فکر کرد کلید در جیب راستش است. دست کلید از حلقه آویزان است، اما یک کلید دارد که از همه بزرگتر است. حتما یک صندوقچه دیگر هم دارد. پیرزن با پولها برگشت. بابت نزول یک ماه 15 کوپک و بابت نزول گروهی قبلی 20 کوپک کم کرد و 1.15 روبل به او داد. راسکولنیکوف پول را گرفت و خواست چیزی بگوید، اما انگار خودش هم نمی دانست چه می خواهد. گفت شاید همین روزا یک گروهی دیگه آوردم. و پرسید شما همیشه خونه هستین؟ خواهرتون نیست؟ پیرزن پرسید با او چیکار دارید؟ راسکولنیکوف گفت هیچی، همینجوری پرسیدم، خداحافظ. وقتی پا به خیابان گذاشت با خود گفت نه، کار مزخرف و احمقانه ایه. آیا ممکنه چنین فکر وحشتناکی به سرم زده باشه؟ مثل مست‌ها راه می‌رفت و به رهگذرها تنه می‌زد. از شدت افکار درهم و برهمش وارد کافه زیرزمینی شد تا چیزی بنوشد. کافه خلوت بود، اما کارمند 50 ساله‌ای به نام مارمالادوف هم در آنجا بود که اصرار داشت فقط با راسکولنیکوف که به نظرش آدم تحصیل کرده ای می آمد حرف بزند. مرد که چاق بود و موهای فلفل نمکی و تنکی داشت خیلی پر حرفی می کرد. گفت که همسر و 4 فرزند دارد، اما حیوان است، چون پولهایش و هرچه را که دارد صرف خوشگذرانی می کند و برای همین همسر مسئولش کاترینا ایوانوونا او را کتک می زند. سپس مارمالادوف از راسکولنیکوف خواست او را به خانهش برساند. ساعت 11 شب بود. خانه یا در واقع لانه آنها در ساختمان و راهروی شلوغ بود. پلکانها و راهرو بوی گند می داد. در خانه آنها یک دختر بچه خواب بود و پسرکی که انگار تازه کتک خورده بود و گریه می کرد. زنش کاترینا، زنی 30 ساله، لاغر با موهای خرمایی بود. با دیدن آنها فکر کرد راسکولنیکوف رفیق شوهرش است. سرش داد کشید و فریاد زنان به شوهرش گفت حیوان پولا کجاست؟ تو صندوق 12 روبل دیگه بود، همه رو خرج کردی؟ بعد موهایش را کشید و جیبهایش را گشت و وقتی چیزی پیدا نکرد گفت جونه بره ملعون، بچه ها گرسنه هن، گرسنه. همه ی همسایه ها برای تماشا سرک میکشیدند. صاحب خانهشان نیز آمد و باز تهدیدشان کرد و گفت خانه را خالی کنند. راسکولنیکوف کمی پول خورد جلوی پنجره آنها گذاشت و به خانهش برگشت. روز بعد راسکولنیکوف در اتاقک قفس مانندش دیر از خواب بلند شد. طول اتاقش 6 قدم بود و آدم های قد بلند باید مراقب می بودند سرشان به سقف نخورند. اتاقش کاغذ دیواری زرد و خاک گرفته، 3 صندلی زوار در رفته، میزی رنگ شده، نیمکتی بزرگ و بدشکل و 1 تخت خواب داشت. 2 هفته بود که صاحب خانه به خاطر ندادن اجاره‌هایش برای اون غذا نمی‌فرستاد. ناستازیا آشپز و خدمتکار خانه آمد و از زیاد خوابیدن و بیکاری او غرغری کرد و برایش چای آورد. بعد گفت صاحب خانه می‌خواهد از او شکایت کند. موقع رفتن نامه‌ای را هم که برایش رسیده بود به او داد. نامه را مادر راسکولنیکوف فرستاده بود. مادرش که 2 ماهی برایش نامه و پول نفرستاده بود، در نامه مفصلش نوشته بود: نمیدانی وقتی فهمیدم چند ماه است به خاطر بیپولی دانشکده نمیروی چه حالی شدم. دنیا خواهرت 2 سال پیش که پرستار بچه های اسوید ریگایلوف شد، از آنها 100 روبل پیش گرفته بود که 60 روبلش را برای تو فرستاد. اسوید ریگایلوف نسبت به دنیا بدرفتاری میکرد، اما دنیا به خاطر بدهکاریش خانه آنها را ترک نکرد. اسوید ریگایلوف او را اخراج کرد و همه جا همین موضوع را گفت. همه ما را ترک کردند. حالا یکی از خویشاوندانش به نام لوژین که کارمندی سطح بالاست از دنیا خواستگاری کرده و خواهر از دنیا هم پذیرفته. لوژین 45 ساله و جا افتاده، اما کمی عبوس و مغرور است و پول خوبی هم جمع کرده است. البته معلومات زیادی ندارد، اما آدمی حسابگر است. دنیا و او عشق آتشینی به هم ندارند، اما هر دو آدمهای عاقل هستند. لوژین کمی خشن به نظر می رسد، اما دنیا گفت اگر روابط آنها در آینده منصفانه و صادقانه باشد، او می تواند صبور باشد. لوژین اعتقاد دارد شوهر نباید زیر دین زن باشد، بلکه باید برعکس باشد. برای همین به گفته خودش قصد داشته زنی بی جهیزیه ولی نجیب و سرد و گرم چشیده بگیرد. البته بعدن سعی کرد حرفایش را تعدیل کند. او می خواهد به پترزبورگ بیاید و دفتر وکالت باز کند. اگر او را دیدی با او مهربان باش. ما حتی به او پیشنهاد کردیم تو را هم منشی خود کند و او قبول کرد. دنیا می‌خواهد کاری کند تو بعدها شریک او شوی، چون تو هم حقوق خوانده ای. شاید او در آینده حتی پیشنهاد کند من هم با آنها زندگی کنم. قرار است با اطلاع لوژین من و خواهرت برای عروسی به پترزبورگ بیاییم. خواهرت به شوخی گفت به خاطر دیدن تو و زندگی کردن نزدیک تو می‌خواهد زن لوژین شود. چون الان اعتبار من زیاد شده، شاید 30 روبل برایت بفرستم. فقط از خرج راهمان میترسم. لوژین با مهربانی قسمتی از مخارج راهمان به پترزبورگ، یعنی حمل اساسیمان را قبول کرد. راسکولنیکوف با چشمانی گریان نامه را خواند و خشمگین شد. کلاهش را برداشت و از خانه بیرون زد تا به جزیره واسیلیفسکی برود. در راه با عصبانیت به خود گفت: دنیا میخواد به خاطر خانوادش با لوژین ازدواج کنه و خرج دانشکده منو بده و منو شریک لوژین کنه. چون مادر میگه عشقی در کار نیست. اما تا من زنده ام این ازدواج سر نمیگیره. لوژین اونقدر گرفتاره که جز در حرکت و ایستگاه راهن نمیتونه عروسی کنه. اون نمیتونه خرج سفر عروسش رو بده. فکر کرده معامله به نفع هر دو طرفه، پس مخارجم باید نصف بشه. اما بار اونا از عروس و مادرزن ارزان‌تره. آیا مادر و خواهرم مخصوصا خودشون رو به نفهمی زدن؟ مادرم به چه امیدی به پترزبورگ میاد؟ به امید 120 روبل مقرریش که باید بدهیش رام از اون بده؟ یا 20 روبلی که از بافتن روسری گیرش میاد و چشماشو داره سر اونو میذاره؟ با این سوالات خود را عذاب میداد و انگار از این عذاب لذت میبرد. باید فوری آن کار را که مدتها در فکرش بود به هر قیمتی انجام میداد. راسکولنیکوف در این موقع ناگهان فکر کرد کجا می رفتم؟ به جزیره واسیلیفسکی پیش رازومیخین. برای چی؟ رازومیخین از همکلاسی‌های دانشکده‌اش بود که مثل او از سر نداری دانشکده نمی‌رفت. راسکولنیکوف در هیچ کدام از فعالیت‌های دانشکده شرکت نمی‌کرد و با هیچ کس دوست نبود غیر از رازومیخین. البته نمی‌دانست چرا. رازومیخین گرم و مهربان بود. بلند قد و لاغر، با موهای سیاه و صورتی همیشه اصلاح نشده. از راه‌های مختلف پول در می‌آمد. اگرچه بسیار فقیر بود و تحمل گرسنگی و سرمایه زیاد را داشت. 4 ماه بود که همدیگر را ندیده بودند، چون رازومیخین نشانی او را نداشت. در آن موقع یادش آمد که می‌خواست از رازومیخین تقاضای کار یا تدریس کند. با این حال دو دل بود. از به خانه برگشتن هم بیزار بود. در راه غذایی خورد. به جزیره پتروفسکی که رسید، در داخل بوته‌زاری از ناتوانی روی علف‌ها افتاد و خوابش برد. در خواب زمان 7 سالگیش را دید که همراه پدرش بود و چند جوان مست جلوی قهوه خانه اسبی لاغر و مردنی را به گاری بزرگی بسته بودند تا با شلاق جان به سر کنند و بکشند. بالاخره هم یکی از آنها قهقه زنان با تبر او را غرق در خون کرد و کشت. راسکولنیکوف در حالی که سر تا پا عرق کرده بود با وحشت از خواب پرید و در حالی که می لرزید با خود گفت: من که می دونستم طاقت اونو ندارم. همون دیروز که آزمایشی رفتم اونجا فهمیدم. گفتم این کار پلید و پسته. پس چرا تا به حال؟ و در حالی که رنگش پریده بود دوباره به طرف خانه رفت. غروب بود. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روس را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، خدا نگهدار.
کتاب شب آدنده برنامه حضورزا تقدم مولدی عزیزو محترمه شدنلرمیز وجود و سلامت هر طور قاده بالادن و زاقیه شیاسوز انشالله بیر فاصله پخشن خدمت توزیم تا برنامه لرم حضورزا ایدیامه بیرخ دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود.
تکراری پروانه شو، این پیله را بشکن، من بال در بال تو هم بخیز، تکرار سرد میله را بشکن، نبض فرشته در رگم جاری، پلکم پریده میهمان از گریه های بی امان رد شد که خنده های ناگهان داریم. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها موهبت عشقن، هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل با پسی ها از نغمه باران، هم ناخوکن. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
جنابی هموطنان حضورزان دوتیلیم ایدومی برنامه لردار در رادیو سنان اشیده سیز آیشغاندون ولی برنامه نیم باز پخشیم.
گجنین سسی سهرلی سس، بو سسن ساحلنده بیلی منی گوزلیر، ویلکنلرین دومانلارده آچولور آی گجنلر.
Thank you.
ay ışığında.
Ben seni gördüm ay ışığında, küllümü verdim ay ışığında. Yine gel bize durak yüzüze ay ışığında, ay ışığında.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین محبتین اورهلره یایان یجانا الله دی مهربان اللهان آدیلا حرمت دوستار گرامی اشیدنلر سلام یک شنبه شهریور 14 اردبیل رادیوسی آیشیغنده برنامه سیجرام دوستانمون هر تک تکینن حضورین ارزاده و ارادت و مهربان اللهن در جاهنه شوشچی توفیق بار بو گیزده خدمت سوتو اولا همکارارنان با هم آیشیغنده برنامه لرنین تزه بر بولومن محصر زه تقدیم الیه غزلر جرامیلر بو گیزده برنامه همزی معین موضوسی Adlım, yazısı, şair, bazıcər, rəhmətliş, Hüseyin Pənahidən danışmaq və bu cirami insani şeir və ədəb mənzərindən tanımaqdır. Möhtərəm, dəyərli cirami qarşınas qonağımızın söhbətlərindən istifadə aparacaq, faxir, qətəat və əşarından inşallah xidmətçisi olacaq və həmkararımız, əzizlərimiz, ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərlərin xidmətçisi yetirəcəklər. Ürəyimiz istəyir. Telefon vəsiləsi ilə irtibatda olasınız bizlə 045-33-81-9000 qısa payam sandığımızın nömrəsi də 30452. Əzizlər, cirəmlər, məhsər zərz eləyək ki, bu gecə sözümüz, söhbətimiz rəhmətli Hüseyin Pənahidən danışmaq və bu cirəmi insanı tanımaqdır. Adlım bir yazıcı, şair, bazıcər, nəmayişnamə yazan və kargərdan, amma ehsaslı və mütəfəkkir bir insan. Rəhmətli Hüseyin Pənahi 1335-ci ilin şəhrivər ayının 6-sında Kohgiluye və Boyer Əhmədin Deşkuh kəndində dünyaya gəldi və 1383-cü ilin Murdadanın 14-də təəssüflə dünyasını dəyişdi. 47 yaşında fot elədi. Bu cirami insan həm bazigərisində hərfəyi və müvəffəq bir insanıdır və həm yazıçılıqda və şairlicində. Əlbəttə, Rəhmətli Hüseyin Pənahi, hərfəyi nəmayişnamə yazanıdır. Bir xüsus şəxsiyyəti var idi və həmişə adi sözləri, əsərləri bir sıra insanların dillərinin əzbəridir.
به ساعت نگاه میکنم حدود 3:30 شب است چشم میبندم تا مباد که چشمانت را از یاد برده باشم و طبق عادت کنار پنجره میروم سوسوی چند چراغ مهربان و سایه های کشتار شبگردان خمیده و خاکستری گسترده بر حاشیه ها و صدای هیجان انگیز چند سگ و بانک آسمانی چند خروس. از شوق به هوا می پرم چون کودکیم و خوشحال که هنوز معمای سبز رودخانه از دور برایم حل نشده است. آری از شوق به هوا می پرم و خوب می دانم سال هاست که مردم.
از لر ازرشی استحصار تابدوز رحمتلی چوسیم پناهنین سویمدی استعمالی ürəklere yatan səsin با هم eşitdik ki öz şiirlərinin birində əlbəttə oxumuşdu. Cirami karşınas qonağımız az qərdəşimiz ağay Muhsin Bakifi ki منتقد ادبی و بوخوزنن محترم karşınaslarındandılar. Ağay Bakifi salam arz eləyəm, gecəniz xeyir olsun.
Mehriban Allah'ın adıyla mənim də ərzi, səlam, ədəb, iradət varım xidmət üçün cənabayı Fəttahi, təşəkkür edirəm. Dəstəndərkaran bu bərnamədən ki, fürsət fərahəm eləyirlər, ədəbi mövzularla xidmət üçün olaq və vicə ərzi, səlam, iradət varım əziz şinəbəndələrin xidmətində.
Salamət rəsul. آقای باکفی بیزیم هاممز چی برحال کتابنان قلمنن فضای فرهنگی کشورنن ارتباطمز وار حسین پناهی رحمتلیش تانمش بیر چهردی آنجاق شاید دوستلارمزن چوخی بیلمیلر چی حسین پناهی منن علاوه چی حقیقتن وارد و خبره بیر بازیگردی این حال دادا دیرلی شعرلر وار و مکتوبات فوقلادتی هرسن که تأسفنن فضای مجازنن بعضی دسیسلرنن سایسنده هر کسین ذهنینه نمنه جلی ارائنه نمنه سوشه ازرسیان بزر دیمهتن آزنا نمنه جلی او جملنی یازه سورا altında da یازه که حسین پناه بزر دیدی. با این حال بو موضوعدان و بو دردلن صرف نظر الاسوج استیوش چی جنابالنین دیلیجن رحمتلی حسین پناهنین شعرلرین و یازدگی اثر رری تانیخ.
سلامت الله شخدمت شدیم آیه مرحوم حسین پناهی چی اجل فرصت برمدی آرتخ یاشیا و آرتخ هنر ساحسنده hər xəlqəliyə bizim məmləkətimizin bir dənə mühüm hünərməndanı müasirindən hesab olur. Ayı Pənahi həmin dör ki buyurduz be vasitəyə bazigər olmağı və be vasitəyə televizyonda qərar tapmağı vacibə bir şöhrətdir və bu əmr baş olub ki, ayrı vəcih bu şəxsiyyət pinhan qala. Hüseyn Pənahi əlavədən ki, biz Hüseyn Pənahi bazigər ilə müvacih oq, Hüseyn Pənahi dastan nəbis ilə müvacih oq ki, müşəxxəsən mən istəsəm ərzəliyəm məcmu dastan kutah xuruş ha və saat ha dal bər budur ki, bir dənə biz şəxsiyyətlə müvacib oq ki, qəşəh dastan pərdazdır. Məxful qalıb mütəssifanə. İşlənilməyib, deyilməyib, tanınmayıb. Ayrı bəcə şəxsiyyəti Hüseyn Pənahi şairdir ki, 8 dəftər şeiri sepid tarixi fotundan o ayına işlər müntəşir oldu, şöhrət tapdı və çox-çox da istiqbal oldu. Onun üçdə iki buyurduz fəzai məcazidə Hüseyn Pənahinin mordində ecxaf olub, kamilən becadi Hüseyin Pənahı çox demək olar böyük şairdi. Əgər biz müəllifəyi nəqdi ədəbi ilə bəzəsiləsək, amma mütəssifanə o şöhrət sinemaisi vəis olub ki, bu vəzhilərə azdər pərdaxt ola.
Albatta bu bir umumi müşküldü. Sair şəxsiyyətlərə raci də bu cürdü. Məsələn, fərziriz filan profesor ki mağzu əsab cərrahıdı və Avropada da yaşayır və özü də bəndi xuda dönələrlə deyib ki, mənim məsələn fəzai məcazdə o mənada zuhur u buruzun fəaliyyətim yoxdur. Görürsünüz ki, o bozorqvarın da dilizən belə bir nüştələr, belə bir demək ithaflar olay. Bizlər ki, müxatəbuq bu fəzada, biz gerə havasımız cəm ola ta görək ki, hansı sözü, hansı mənbədən alıyox və etminan tapaq ki, aya vaqiən yazıçısı və deyəni həman şəxsdir yaxır.
Bəli, dəqiqən və müşəxəsən o cürdür, cənab Aybəddahi. Yəni, bir kəs hətta bir əsər və bir məcmuə əgər Hüseyin Pənahıdan mütalə eləsə, yetişəcək bunu üçdəyək ki, Hüseyin Pənahi şəxsiyyət idi ki, daray və istilah səbki şəxsidir və kamilən nəqahı əvvəldə eləyə biləcək təşxis verə bunu ki, bu aya Hüseyin Pənahidən ola bilər ya ola bilməz.
Bəli, bəsir, məmnun. Əgər icazə buyuruyorsunuz, həmkararımızdan bir fürsət alaq və با هم سفر الیخ پاپ موسیقی سنین دنیاسنا آقای محمد علیزادنین سسینم بیر ترانه ایشی ده که ایدخشین خدمت سوده اولا
تخش جل خدمت سوده
هوا تو کردم
هوا تو کردم من حیرون تو این روزا هوا تو کردم دلم میخوادت میخوام میام تو آسمون دارت بگردم هوایی میشم همون روزا که میبینم هوا مداری میخوام بدونم تو کی دادم من دلتنگ احساسی نمیذاری که تنها شم تو رو من خیلی حساسی دلم و دست تو دادم دلم و آسمونی کن همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن شبایی که رسیدی تو صدای دل تنهای منو شنیدی تو که دردامو میدونی تو که چشمامو میخونی بده بازم به دل من یه نشونی دلمو دست تو دادم من دلتنگ احساسی میذاری که تنها شم تو رو من خیلی حساس دلم و دست تو دادم دلم و آسمونی کن همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن Oh,
Hörmətli dostlarımız, Hava Tu Kərdəm pop musiqisin bu həm eşitdik bu qətəni Ağay Məhəmməd Əlizadənin səsi ilə Cinədə Ərdəbil Radiosundan təqdim olunan Ay Işığında bərnaməsi ilə xidmət üstüyük. Bu gecə rəhmətlik Hüseyn Pənahidən danışıq və o bozurqvar insanı istiyor ki, şeir mənzərindən və yazdığı şeirlərin Dər vaqı dilicən bu əzizimizi tanıyaq, möhtərəm qarşınas qonağımız, ağay Bakifi, müntəqil və qarşınas ədəbinin xidmətini deyək. Ağay Bakifi, səsim gəlir qurban.
Xidmət üzrəyəm.
Salamət rəs. Əgər icazə buyuruyorsunuz, biz bəstəla çöldən bir baxış salaq rəhmətli pənahinin əşarına. Əgər də icazə veriyorsunuz, elə bazı gərisindən bir nəqv vıraq bu şiirlərə. Baxın, pənahi rəhmətlik bir insan idi ki, nəmayişdə ya filmdə nəxş ifa eləyəndə də bir adam dövrüdür ki, biz məni görəndə fikir eləyək ki, biz elə bir qabaq ayrı besra, buna oxşar bir insanı görmüşük. Təzə bir insanla rubə-ruq orada. Şeirlərində də nəzərə gəli təzə bir məfahiminə, təzə bir bəyanla rubə-ruq. Əgər malsüz, bu zəminədə bizi rəhnuma edir.
Xəşəliyəm, qətən o cürdür, cənab-ı Fəttahi. Bu bədaət, ibtikar və nuavəri fəvəran eləyir zaman şəxsiyyətində. Həm bazısində ki, demək olar, Hüseyin Pənahinin ləbaz gəlrəqi də və nəu-i vəzbə şairanədən bərxurdardır. Və həm şehrində, həm dastanda bir istedaddır ki, fəvəran leybından təzəlik, günlük, ruz məsailinə dərcir olub, ruz fəlsəfələrinə və dərdəqələrinə dərcir olmaq. Hüseyin Pənahini müşəxəsən biz istə soxbərisi eləyək. İki dənə məktəb ədəbinin arasında rəft və bərgəşdədir. Bir səmtə qəziyyə məktəbi romantizmidir. Xob, biz biliyoruz ki, məktəbi romantizm dünya ədəbiyyatında klasizmin kəndərinə təsəllütünə payan verir. Və gəlik dər bərabər bu ki, klasizmdə bizim əql cirayı varımızdır, məntiq cirayı varımızdır. Gəlik bir vəzih digər insani ki, ehsasat insani, naxudagah insandı, romantizm məktəbi təşfiqli və asari ədəbidə ərzə buyuray eləyik. Bir vəzih asari Hüseyin Pənahi müəllifi hay məktəbi romantizmindən qabili bərrisidir. Bizim məktəbi romantizmdə məni əvvəl şəxs varımızdır. Hünərməndin o çəkidə bu usari şəxsiyyəti əsərində təcəllü tapırıq. Bir vicəqiyə digəri məktəbi romantizm bunun azordəliqindən az mühit piramın naşıyırıq.
Bəli.
Yəni, hünərməndə, romantik, müntəqədə mühit-i piramundir. Bir ayrı bir cəqiqçi romantik əsərlərdə görüyük və Hüseyin Pənahidə görüyük.